عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان. قطعه پنجم،
دین ستیزی جدید و شگردها. آنچنان که در فصلهای پیشین گذشت، همه مخاصمات بشری به جدال میان حق و باطل باز می گردد و در این خصومتها اهل باطل جلوه های گوناگونی به خود می گیرند. نبی ستیزی، ولی ستیزی و روحانی ستیزی از عمده ترین این جلوه ها به شمار می آیند. همچنین در خلال گفتارهای قبل، پاره ای از مهمترین شگردهایی که پیروان طاغوت بر ضد انبیا و امامان معصوم علیهم السلام به کار می بردند بررسی شد. دسته نخست این شگردها مشتمل بود بر استهزا و تمسخر، تهمت، بهانه‌جویی، تطمیع، تهدید، خشونت و قتل و به طور کلی آنچه میتوان ترور شخصیت و شخص نامید. دسته دیگر نیز عبارت بود از تحریف تعالیم و آموزه‌های ایشان، از تأویل و تفسیر به رأی آموزه‌های قرآن و دیگر کتب آسمانی گرفته تا تحریف احادیث بر جای مانده از معصومان علیهم السلام. اینها پاره ای از مهمترین شگردهایی بود که درباره انبیا و اولیای معصوم الهی علیهم السلام به کار گرفته شده اند. اما در عصر حاضر که دشمنی های اهل باطل با دین افزون بر جلوه های گذشته در چهره روحانی ستیزی جلوه نموده است، ترفندهای جدیدی نیز به وجود آمده که با افزوده شدن و آمیختن با شگردهای پیشین وضعیت پیچیده تر و نوپدیدی فراهم آورده است. پاره ای از این پیچیدگی ها معلول ظهور مدرنیسم و پست مدرنیسم در غرب و ورود آموزه های آنها به قلمروهای تمدنی و فرهنگی جوامع مسلمان و بروز تضادها و تعارضهای بنیادین میان تعالیم وحی و باورهای خودساخته غرب و غرب زدگان است. حاصل این تضادها و نیز خودباختگی و شیفتگی برخی روشنفکران در برابر فرهنگ غرب موجب آن شده که فضای فکری و فرهنگی جامعه آلوده گردد و هجمه ها علیه دین و دینداران روز به روز فزونی گیرد، به طوری که امروزه بیشتر اصول و فروع اسلام مورد انکار واقع شده یا مخدوش گشته است که نمونه آن در سخنان یکی از دیگراندیشان معاصر آمده است. روزگاری چون اسرار طبیعت کشف نشده بود و کسی از آنها آگاهی نداشت، معتقد بودند که این عالم از غیب الغیوب آمده است و به قول مولانا به غیب الغیوب باز می گردد. ولی این گونه عقاید به دوران ما قبل مدرنیته باز می گردد. اما امروزه همه می دانند که نه از پیش طرح و نقشه ای برای این جهان کشیده شده، نه از ناحیه غیب آمده است و نه به سوی غیب الغیوب باز می گردد. بنابراین مقابله با شگردهای امروزین دین ستیزان، افزون بر ضرورت آشنایی با آموزه های اسلام و شگردهای دیرین نبی ستیزان و ولی ستیزان، نیازمند آگاهی از پیشینه و وضع امروز غرب و نیز تعامل کشورها و جوامع مسلمان با فرهنگ غرب و آموزه های مدرنیته و فرامدرنیته است، و در این میان بازکاوی شخصیت و آرا و مبارزات امام خمینی و تحقیق در ترفندهایی که مخالفان او طی مبارزات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به کار بردند مدخل بسیار خوبی برای ورود به این بحث خواهد بود. همچنین بررسی دگرگونی‌هایی که پس از رحلت ایشان در جامعه اسلامی ایران، چه در عرصه سیاست‌گذاری‌های مختلف دستگاه‌های حکومتی، چه در عرصه‌های غیرحکومتی رخ داده است و مقایسه وضعیت کنونی با اوضاع دوران حیات امام خمینی رحمت الله علیه، راهگشای کشف و دفع بسیاری از شگردهای دین ستیزان امروز است. حذف شخصیت و شخص امام رحمت الله علیه. گفته ها و عملکرد های امام خمینی رحمت الله علیه در تمام دوران مبارزه با رژیم پهلوی و نیز پس از آن به روشنی گواهی می دهد که احیای دین و مبارزه با دین ستیزان بزرگترین هدف او از تشکیل و ادامه نهضت 15 خرداد 42 بوده است. سخنرانی ها، بیانیه ها، اعلامیه ها و نیز وصیت‌نامه تاریخی ایشان شاهدان صدق این مدعایند. این آرمان بلند امام را به منزله مظهر حق و بزرگترین نمود روحانیت آماج کینه‌توزی ها و دشمنی های بزرگترین جلوه های طاغوت قرار می داد. از این روی شگردهای معمول دشمنان ایشان همانطور که انتظار می رفت بر ضد ایشان و پیروان و آرمانهایشان به کار افتاد و به این ترتیب از میان بردن شخصیت و شخص ایشان در دستور کار دشمنان قرار گرفت. از سال 40 و 41 به بعد رژیم پهلوی به طور مستقیم و غیر مستقیم و با انواع افتراها و تهمتها سعی کرد شخصیت این فقیه آزاده و دانشمند شجاع را وارونه و مخدوش جلوه دهد. برای مثال محمد رضا پهلوی و دیگر سران رژیم در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان با خبرنگاران داخلی و خارجی همچنین بسیاری مطبوعات وابسته به دستگاه حکومت و نیز برخی گردانندگان مجلات خارجی کشورهای اسلامی از امام با عنوان عامل بیگانه و وابسته به اجانب یاد می کردند تا از این راه اقتدار معنوی او را زایل و مردم را از گرد وی پراکنده سازند. همانطور که آشکار است این شگردها بسیار شبیه ترفندهایی است که دشمنان پیامبران ابتدا درباره ایشان به کار می بردند و با سعی در تخریب شخصیت آنان می کوشیدند تا ایشان را در نظر مردم خار و سخیف و مجنون بنمایانند و مانع پیروی از آنان شوند. این شیوه همچنین درباره دیگر رهبران و مبارزان نهضت اعمال می شد و آنان نیز به شیوه های گوناگونی آماج تهمت و افترا و استهزا واقع می شدند. اما پس از آنکه کار مبارزه با رژیم پهلوی بالا گرفت، شدت مخالفت امام خمینی رحمت الله علیه با دستگاه طاغوت به جایی رسید که موجودیت آن را به خطر انداخت. رژیم در تحلیل های خود به این نتیجه رسید که جز برخورد قهرآمیز با رهبر نهضت راهی باقی نمانده است و به این ترتیب پس از سخنرانی عصر عاشورای 13 خرداد سال 42 شبانه به منزل ایشان هجوم بردند و او را روبودند و به محل نامعلومی انتقال دادند، به گونه ای که تا مدتها کسی از وی هیچ اطلاعی نداشت و سرانجام با تلاش برخی علما و چهره های سرشناس مذهبی محل نگهداری ایشان معلوم شد و امکان ملاقات با امام فراهم شد. علاوه بر دستگیری و زندان، رژیم پهلوی در جریان مبارزات حضرت امام سالها ایشان را از ایران تبعید کرد تا به خیال خود با دور ساختن او از میان مردم یاد و اقتدار وی را رفته رفته از دلها برکند. به این ترتیب حذف فیزیکی و برخوردهای قهرآمیز علیه امام و روحانیت و مردم شگرد دیگری است که دین ستیزان بر ضد دشمنان خود به کار می گیرند و به این صورت ترفند دیرین نبی ستیزان و دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به نوعی در این مقام نیز تکرار می شود. تحریف آرمان‌های نهضت امام خمینی، ملی خواندن نهضت امام خمینی رحمت الله علیه. نهضت امام خمینی رحمت الله علیه با هدف صیانت و احیای دین و به پشتیبانی روحانیت و مردم آغاز شد و با پایمردی و جانفشانی آنان تداوم یافت و به رغم تمام ضدیت‌های دشمنان داخلی و خارجی آن سرانجام در 22 بهمن سال 1357 به بار نشست. آرمان‌های بلند این نهضت بر همه دوستان و دشمنان آن روشن است و نقش والای رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نیز بیش از دوستان بر دشمنان انقلاب آشکار و پذیرفته است. اما با این حال پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب و گشوده شدن عرصه‌ای جدید برای ستیزه‌جویی‌های دین ستیزان زمان، همانطور که پس از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله آموزه‌ها و کلمات ایشان دستخوش بی‌توجهی و تحریف شد، خواستگاه‌ها و آرمان‌های امام نیز مورد بی‌اعتنایی و تحریف واقع می‌شوند. یکی از این شگردها تلاش برای نادیده گرفتن یا فروکاستن نقش امام خمینی رحمت الله علیه در نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی یا اساساً ملی خواندن این حرکت دینی و شیعی است. این دسته از دشمنان چنین وانمود می کنند که نهضت 15 خرداد حرکتی ملی بوده، ریشه در نهضت ملی شدن صنعت نفت و حرکت جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق دارد. زیرا اگرچه این حرکت با کودتای 28 مرداد 32 سرکوب شد، با تلاش‌ها و فعالیت‌های نیروهای ملی ادامه یافت. در این میان آخوندی هم در قم پیدا شد و اعلامیه‌ای صادر کرد و آخوندهای دیگر هم با او همراه شدند و صحبتی از دین به میان آوردند. همان گونه که تعدادی از مارکسیست‌هایی که به صف نهضت پیوسته بودند از مارکسیسم و کمونیسم سخن می‌گفتند و از این نوع گرایشات فکری خاص دم می‌زدند و از آنها حمایت می‌کردند. اما روند اصلی نهضت نه ربطی به دین و متدینان داشته و نه با مارکسیست ها و کمونیست ها مرتبط بوده است. حرکت آغاز شده از سوی مردم برای رشد اقتصاد و ثروت و سرمایه و بهبود وضع معیشتی افراد جامعه صورت گرفته است. پس هدف عمده مردم ملی کردن و رفاه زندگی و پیشرفت بوده و به هیچ وجه انگیزه‌ای به نام حمایت از دین و مذهب مطرح نبوده است. این ترفندی است که برخی گروه‌های شناخته شده و معاند با دین و روحانیت به کار بردند و همچنین برخی احزاب و گروه‌هایی که خود را مذهبی می‌خوانند و بعضی چهره‌های انقلابی که خود را معتقد به امام و مدافع آرمان‌های او قلمداد می‌کنند در دام آن گرفتار آمده‌اند. اما باید توجه داشت که هدف از این ترفند کمرنگ کردن سبقه اسلامی نهضت، از بین بردن وجدان دینی مردم و پراکنده ساختن آنان از گرد محور ولایت است. نظری به رویدادهای قیام و نهضت خرداد این حقیقت را آشکار می سازد که مردم دین پرور ایران با در خطر دیدن کیان اسلام به نحو خودجوش بر ضد رژیم پهلوی شوریدند و در این راه از نثار جان و مال خیش دریغ نورزیدند. اگر این وضع ادامه یابد، هر زمان دیگر نیز که ملت مسلمان شریعت مقدس اسلام را در خطر ببینند، به پا می‌خیزند و خود برای کندن بنیان دشمنان دینشان قیام می‌کنند. بنابراین برای دفع خطر این نیروی عظیم می‌باید وجدان دینی مردم مسلمان را از میان برد و یکی از شیوه‌های رسیدن به این مقصود، ملی جلوه دادن نهضت و انقلاب مردم ایران است. تحریف بنیادی ترین شعار نهضت. تحریف دیگری که در زمینه آرمان‌های اساسی نهضت صورت گرفته، پیشنهاد تغییر در بنیادی ترین شعار انقلاب، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. آرمان اصلی امام و امت شیعه ایران، کسب استقلال و آزادی در سایه تعالیم جامع و جاودانه اسلام بوده است و در دیدگاه اسلام حفظ مصالح معنوی انسان که تنها در پرتو دین تحقق می‌یابد از اهداف نخستین و اساسی به شمار می‌آید. این امر مهمترین نقطه اختلاف میان دین اسلام و سایر مکاتب فلسفی رایج در دنیا است. بر این اساس حذف جمهوری اسلامی و جایگزینی پیشرفت در شعار و پس از آن در عمل به چه معناست و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا پیشنهاد استقلال آزادی پیشرفت به جای استقلال آزادی جمهوری اسلامی در جامعه‌ای که امروز آماج سهمگین ترین بدعت‌ها و تحریف هاست و ارزش‌های اومانیستی و سکولاریستی غرب بیش از هر زمانی فرهنگ دینی آن را تهدید می‌کند پیشنهادی خیرخواهانه است؟
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.